بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رفقا، این عبارت رو دقت بفرمایید، ضمیراش رو و انه لو تحقق پیداش بکنید. گفتم دکتر لین تخیل انه لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم الفلانی من الغیره فلم یتحقق منه لم یحرم. لنگه دومش و انه لو تحقق الفعل کانه. دو تا سوال، یک این الفعل یعنی چی؟ دو، مرجع ضمیری که تو کانه است به کجا برمیگرده؟ الفعل یعنی چی؟ خودمش بداخل الفعل یعنی اون. ببینید بالا گفتن، دقت کنید آقا عبارت بالا رو، لو فعل فعلا فلم یتحقق، ببخشید، لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم فلم یتحقق چی؟ اسم. حالا اینجا و انه لو تحقق الفعل کان حرامن، الفعل چی میگیرید؟ همون فعل فعلن بالا میگیرید یا الفعل رو معنی اسم میگیرید؟ دو تا احتمال دیگه. احسن تو این الفعل حواستون باشه، ذهنتون سر نخوره، چون بالا گفت لو فعل فعلن، اینجا یه دفعه بگیر لو تحقق الفعل یعنی لو تحقق اون فعل فعلن. نه، تحقق رو با اون تحقق بالایی مقایسه کنید. والا گفتن فلم یا تحقق چی؟ لم یا تحقق اسم. اینجا میگن لو تحقق چی تحقق؟ اسم. و انه لو تحقق الاسم کان چی حرامن؟ بگید کان اون فعل فعلا حرامن که میشه اعانه. بله خوبه، اشکال نداره. بله، اون کانه قوهی که تو کانه است به فعلا برمیگرده. کان حرامن، حالا حرام بودن جمع از دو جهت میشه، من جهت القصد الى المحرم و من جهت الاعانه، که همه اینا برمیگرده به اون بناء علی محرر و من حرمت الاشتغال مقدمات الحرام دیگه. همون فعلی که فعله به قصد تحقق الاسم الفلانی بین میشه دیگه. بله بین میشه. بله بین. نه خب ببین، دو تا عبارت میخوایم با هم بسنجیم دیگه، اون دو تا عبارت با هم بسنجی قشنگ مشخص میشه دیگه. در مورد تحقق و عدم تحقق اسم دارن صحبت میکنن. بله، مثالمون به تو این مثالی که ما داریم بحث میکنیم، تخمیر اسمه. تخمیر اسمه. چه؟ ببین دو تا عبارت داشتیم دیگه، لو فعل فعلا به قصد تحقق الاسم فلم یتحقق. فلم یتحقق چی؟ اسم دیگه. پایین میگن لو تحقق الفعل. لو تحقق الفعل لنگه دوم اونه. فرض اول لم یتحقق الاسم، فرض دوم لو تحقق الاسم. یعنی الفعلی که اینجا آوردن یعنی الاسم، قرینه مقابله قشنگ مشخصش میکنه دیگه. خب حالا لو تحقق الاسم کان حرامن دیگه، اسمو که نمیخواد بگه حرامه، که چی میخواد بگه حرامه؟ اون فعلی که اول مسئله تو مقسم گفتن لو فعل فعلا، لو فعل فعلا منظور از این خوبه که تو کانه است، اون الفعل فعلا اول دو خط بالاتر برمیگرده، یعنی الفعل قبلش نزنید، چون الفعل قبلش یعنی اسم. اسم که معنی نداره بگیم کانه حرامن، اسم حرامه معنی نداره. این کانه هوایی توش برمیگرده به فعلنی که دو خط بالاتر گفتن. خب این فیه تعمل هم که شیخ دارم میگن، در حقیقت استظهار خودشون دارم میگن که این برداشتی که شما این نراقی کردی خلاف ظاهر از اعانه است. به نظر ما اعانه ظهور در این معنا داره که داریم عرض میکنیم. البته اینم رفقا داشته باشید، این استظهار اولیه شیخه، شیخ این استظهار رو در ادامه تکمیل میکنه، در ادامه تکمیلش میکنه، انشالله میرسیم. استظهار اولیهش اینه که توی اعانه وقوع شرط نیست، ولی حالا چیا شرطه؟ آیا قصد شرطه یا همیشه باید قصد باشه یا قصد هم نباشه یه جایی قبول اعانه صرف میکنه یا نه، این رو بعدا میرسیم که اجمالا شیخ میپذیره در ادامه که یه جایی ولو قصد هم نباشه، یه جایی یا ولو قصد هم نباشه اعانه صرف میکنه. خب تا الان دو قول رو خوندیم رفقا، اولی قول محقق کرکی محقق ثانی بود خب که بسیاری از علما ازش تبعیت کرده بودن تو ذیلش گفتن دیگه کفایه و هدایق و اینا. دومی قول مرحوم نراقیه که شیخ رد کرد قول نراقی رو، گفت خوبی نزده ایشون. خب عرضم به محضرتون که حالا حرفشم دو تا اشکال داشت، یه اشکال اصولی داشت که ایشون مقدمات حرام رو حرام میدونست و نتیجه حرفشون این شد که اگه کسی حرام رو انجام داد در حقیقت دو تا گناه کرده، یک گناه به خاطر مقدمه، گناه به خاطر ذیل مقدمه. خب یه اشکال دیگرش این بود که استظهاری که ایشون از معنای اعانه کرده استظهار درستی نیست، در اعانه وقوع شرط نیست، ظهور عرفی اعانه وقوع در شرط نیست.
خب اشکال اول اگه بریم مبنای مرحوم که تجدی صفت رو
حالا ایشون تجری نگفته، گفته از باب مقدمه حرام.
شیخ حرام میدونه؟
بله
بله.
شیخ نه، شیخ حرام نمیدونه، مقدمات حرام. با عنوان مقدمه حرام حرام نمیدونه. دقت بکنید آقا، شیخ انصاری مقدمه حرام رو با عنوان مقدمه حرام حرام نمیدونه. بله اگر اعانه برای صرف کنه از باب اعانه حرام میشه، ولی از باب مقدمه حرام که بل ملازمه از ذل مقدمه حرمت مقدمه رو بفهمیم، نه از این باب حرام نمیدونه شده. بله سیدنا،
اعانه رو الان حرام میدونه طرفی که داره انجام میده و هم قصد کرده هم اقدام هم کرده. خود شیخ هم توی اون مثلا قصد همراه بعض مقدمات رو جمع روایتشون همین بود که این
استحقاق داره، ولی حرمت شرعی که ثابت نمی کردن که
حرام.
استحقاق قاف یعنی حرام نیست که، اگه عقلا حرام نباشه استحقاق قاف بله ملازمه نداره باید دیگه. امکان داره عقلا، ببینید آقا ما یه تنجز عقاب داریم یه استحقاق عقاب داریم، اونی که عقل درک میکنه اینه که این شخص استحقاق قاف داره، ولی آیا واقعا مولا عقابش هم میکنه یا نمیکنه؟ اگه دلیل شرعی بر حرمت داشته باشیم، دلیل شرعی بر حرمت داره خبر میده که این عقاب داره. خب ولی عقل فقط میفهمه که استحقاق عقاب داره.
بحث
عقلیش نه، اون بعدش که اصلا روایاتو میارن
از همون روایات این استحقاق
عقاب حرام بوده. ها خب اگه اون باشه بله، ولی خب شیخ تو حرمت شرعی تجری رو قبول نکرد که بله آره حرمت شرعی تجری شیخ قبول نکردن. حضور ذهن ندارم بحثم ببخشید. خب بیاید اینجا آقا قول سوم اینجا مطرح میکنن جناب شیخ، میفرمان که آقا این فرمایش مرحوم نراقی که اومده بود یه قید اضافه کرده بود، گفت برای تحقق اعانه وقوع هم باید باشه. خب ما ابعده بین فرمایش ایشون صیغه تعجب، ما ابعده بین فرمایش ایشون که اومد به قصد یه چیز دیگه هم اضافه کرد و بین فرمایش ظهور اکثر علما که همون قصد رو هم در ظاهر کلامشون عقد نکردن. خب ولو قصد هم نباشه ظاهر کلامشون اینه که اعانه صرف میکنه، یعنی یه نفر مثل نراقی هم قصد هم وقوع هر دوتا رو در تحقق مفهوم اعانه به عنوان قید موضوع عقد کرده، لکن ظهور اکثر اینه که هیچ کدوم از اینا شرط نیست، حتی قصد هم در تحقق اعانه شرط نیست. خب حالا چرا میگید ظهور اکثر؟ میگن کلماتشون رو ببینید، ما چند تا از کلمات فقها رو میاریم که ازش ظاهر میشه که اینا قصد رو شرط نمیدونن. فعلا رفقا در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ مفهوم شناسی اعانه، بحث موضوع شناسیه، مفهوم شناسیه، خب بحث حکمی نیست. مفهوم اعانه، اعانه رو گفتن جوری استعمال کردن که کنه اگر جایی قصدم نباشه اعانه برای صرف میکنه. یکی یکی این کلمات رو بخونیم. و ما ابعده، ما بینه، چقدر بعید است فاصله، ما هم طبیعتا اینجا معنی چیزی که فاصله ای که بین ما ذکر المعاصر مرحوم نراقی و بین ما یظهر من الاکثر. حالا چی هست اون چیزی که ببخشید یظهر من الاکثر، این من بیانیه است، ما یظهر من الاکثر رو میخواد چیز کنه، تبیین بکنه. و بین ما یظهر من الاکثر من که عبارت از اون چیزی که از اکثر ظاهر میشه، من اعتبار من عدم اعتبار قصد، که قصد معتبر نیست. همین مقدار که بر علم داشته باشیم صدقه آنه میکنه که نتیجهش میشه. فعن علم بله؟ اکثر فقها اکثر فقها ظاهر عبارتشون اینه، قائل ظاهر عبارتشون اینه. حالا ببینید میگن فعن المبسود، چند تا عبارت میارن از فقهای مختلف. عن المبسود از مرحوم شیخ طوسی نقل شده، میگن عن المبسود، ظاهرا ندیدن براشون نقل شده. الاستدلال علا وجوب، خوب دقت کنید از کجای کلام شیخ ظاهر میشه، میخوام خودتون بگید. الاستدلال علا وجوب بعد به طعام لمن یخاف و تلفه، خب یه مسئله فقهی مطرح بوده که اگر یه کسی باشه که خوف تلفش رو داریم، خوف داریم که این چی؟ اگه غذا نخوره بمیره. خب اینجا گفتن که واجب است که بذل طعام بهش بکنی، ولو پولم نده زرم، ولو پولم نده شما واجبه که بذل طعام کنی، جانش رو نجات بدی. خب دلیلش چیه؟ شیخ استدلال کرده به حدیث نبوی، استدلال کرده به قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الله حضرت فرمودن، شیخ طوسی به این حدیث استناد کرده که چون حضرت فرمودن من اعان علی قتل مسلمن، کسی که اعانه کند بر کشتن یک مسلمانی، ولو به شطر کلمت، شطر یعنی نصف، ولو یک کلمه، کلمه کاملی هم نگه، نصف یک کلمه رو بگه که در اصل این نصف کلمه که گفته یک مسلمانی کشته بشه، جا یوم القیامته مکتوبن بین عینیه، روز قیامت میاد در حالی که بین دوتا چشمش رو پیشونیش نوشته شده آیس من رحمت الله، این معیوس از رحمت الله، اصلا رحمت خدا بهش نمیرسه. ببینید آقا جناب شیخ طوسی، خب جناب شیخ طوسی این کسی که خلاصه به کسی، به بند خدایی که از گشنگی داره تلف میشه قضا نمیده، اعم از این که قصد کشتنشو داشته شده قصد کشتنشو نداشته شده، نوعا آقا قصد کشتنشو نداره که، خب بالاخره اعم از این که قصد کشتنشو داشته باشه یا قصد کشتنش رو نداشته باشه. شیخ طوسی بر این کار اعانه رو تطبیق کرده، گفته این آدمیه که اعان علی قتل مسلمه، با اینکه چی؟ با اینکه این در مورد این شخص مطلق صحبت کردن، اعم از این که به قصد کشت چیزی بهش نداده باشه یا به قصد کشت نباشه فرق نمی کنه، این مطلق دیگه، کسی که بذل طعام نمی کنه به خواهف تلف مطلق آوردن، یعنی چه به قصد کشتنش بذل طعام نکنه چه به قصد کشتن نباشه، در هر دو صورت شیخ میگه این کار حرامه. چرا حرامه؟ چون این مصداق من اعان علی قتل مسلمن هست که پیغمبر فرمودن من اعانه آیس من رحمت الله، رحمت خدا بهش نمیرسه. خب پس معلوم میشه که ایشون در اعانه قصد و شرط ندونسته. بحث اعانه بر اسم، بحث اعانه بر اسم نیست اینجا. خب اعانه بر اسم نیست، اعانه بر کار با اعانه بر اسم نداریم، حواستون باشه اشکال نکنید. اعانه بر اسم، اسم کاری که بوده، مطلب اینه که مردن یک مسلمانی، خب قتل یک مسلمانی، کشته شدن یک مسلمانی در اثر گرسنگی اتفاق افتاده، خدا کشتهش اصلا، خب کشته شدن یک مسلمانی در اثر گرسنگی اتفاق افتاده. خب شیخ طوسی بر این کاری که من اینجا خلاصه با بذل نکردن طعام، خب که قصدم نداشتم، اهم از اینکه قصد داشته باشم قصد نداشته باشم، بر این اعانه اطلاق کرده، از این میفهمیم که ایشون تو مفهوم اعانه قصد رو شرط نمیدونه. بله لغت قتل قاتل میخواد، درسته، یعنی میخواد بگه اصلا دلیل، میخواد بگه دلیل شیخ طوسی اجنبی از مدعا هست. ها یه قاتلی میخواد یه مسلمان رو بکشه، یه پادشاه ظالمی است، به خاطر چی داره این مسلمان رو میکشه؟ به خاطر که من مثلا یه حرفی زدم مثلا. احسنتم، خب خیلی خوب، خوبه، این اشکالتون وارده، یعنی به عنوان دقت بکنید رفقا، به عنوان استدلال بر مسئله امکان داره شما به این روایت اشکال بگیرید که بگید این روایت مربوط به جایی که قاتل وجود داشته باشه، نه اونجا که طرف از گشنگی داره میمیره. خب امکان داره اشکال بگیرید، ولی این مضر به اون استظهاری که ما میخوایم بکنیم نیست. چرا مضر نیست؟ مهم اینه که جناب شیخ طوسی به عنوان یک فقیه خب اعانه رو در جای استعمال کرده که اعم از این است که طرف قصد داشته باشه قصد نداشته باشه. بله تو اصل استدلال بر این مدعا با این دلیل امکان داره مناقشه بکنید، بگید اعانه علی القتل اونجایی است که قاتلی وجود داشته باشه، معین القاتلی وجود داشته باشه، در مانندگی قاتلی وجود نداره، از گشنگی طرف داره میمیره. خب لذا اعانه، شاید بگیم اعانه، عرض کنم خدمتتون که اینجا مصداق اعانه بر قتل نیست، ولی بالاخره در این قسمتش اینو میتونیم بگیم که شیخ طوسی کلمه اعانه رو منطبق کرده بر جایی که اعم از این است که قصد شده باشد یا قصد نشده باشد. یه استظهاری که میتونیم بکنیم که بله ولو به شرط کلمتن احسانتون دیگه، حتی اقلش اینه که من یه نصف کلمه‌ای گفته باشم که در اثرش کسی کشته باشه.
ظهور در قصد نداره
که ولو حد اقل رو داره میگه، میسازه با قصد، میسازه با عدم قصد. تو این ولو عدم القصد من یه کلمه نصف کلمه فقط گفتم.
در مورد استثنایی که ما از شیخ داریم،
در
قرار کردن بین
ادعا و
دلیل از خود روایت ما نباید عدم القصد رو
استثنا بکنیم. همین دیگه احسانتون، باریکلا، همین دیگه. ما حالا آقای عبداللهی داره میخواد از زیر روایت استفاده کنه، اصلا استفاده‌ای که ما داریم، استظهاری که داریم از کلام شیخ طوسی میکنیم از این جهتی که روایتی که درش عنوان اعانه آمده است را منطبق کرده بر فعل شخص، که این فعل شخص اعم از این است که قصد داشته باشه قصد نداشته باشه. همین مقدار، ما بیشتر از این از کلام شیخ طوسی نمیخوایم استفاده کنیم، گرچه امکان داره رفقا بگن این دلیل اجنبی از مدعا هست، ولی ما از این تطبیق شیخ طوسی که بر این کاری که اعم از قصد و عدم قصده اعانه تطبیق کرده، ولی اون تطبیقش تطبیق غلطیه، این که بر این کار اعانه تطبیق کرده میفهمیم که ایشون در اعانه قصد و دخیل نمیداند، این استظهار میشه. خب اجازه بدید خدا خیرتون بده، من یه نفر شما چند نفر. ببینید وقد استدل به تذکرته ارا علا حرمت بی اصطلاح من اعضاء الدین، که قبلا گفته بودیم بی اصطلاح علا من اعضاء الدین رو کجا مطرح میکنن؟ نوع ثانی سه قسم داشت، قسم یکش رو خوندیم تمام شد، الان تو قسم دو هستیم، که قسم دو هم چند تا مسئله داشت؟ سه تا مسئله داشت، مسئله یک و دو شو خوندیم، الان تو مسئله سهش هستیم. خب قسم سوم نوع ثانی انشاءالله میرسیم، مسئله بی اصطلاح من اعضاء دینه، که مرحوم علامه تو مسئله به اصطلاح من اعضاء دین گفته این حرامه. چرا؟ لأن فیه به ان فیه اعانتن علی الظلمه، چون اعانه علی الظلمه. خب ببینید تو بحث به اصطلاح اعضاء دین، علی اعضاء دین اونجا به اصطلاح اصلا مسئله ثالثه گفتیم معنیش چیه؟ قصد شأنی بود دیگه، قصد شأنی یعنی بالفعل طرف اصلا قصد نکرده. خب بالفعل اصلا قصد نکرده، اونجایی که اصلا بالفعل قصد حرام نداره، قصد اینکه ظالمین تقویت بشن نداره، فقط تولید کننده سلاح شمشیر سازه، میخواد شمشیراشو بفروشه پول گیرش بیاد. خب این رو ایشون گفته از باب اعانه بر اسم حرامه، در حالی که طرف قصد نداشته، اصلا میخواد پول گیرش بیاد، قصدی که ظالم تقویت بشه نداشته. تازه اگه قصدی که ظالم تقویت بشه داشته باشه میفته توی مسئله دوم، تو مسئله سوم نمیفته. مسئله سوم گفتم قصد شأنیه، حالا یا لااقلش اعم از این که قصد داشت مطلق گفته علامه، چه قصد تقویت ظالمین رو داشته باشیم چه قصد تقویت ظالمین رو نداشته باشیم، در هر دو صورت اگه اصله به ظالمین بفروشیم، به اعضای دین بفروشیم، ایشون فرموده این اعانه است. این هم کلام دوم. کلام سوم، واستدل المحقق الثانی مرحوم کرکی علی حرمت بیع الاسیر المتنجس ممن یستحله، فروختن اسیر متنجس به مستحل، این رو ایشون فهمیده به ان فیه اعانتن علال اسمه. خب منی که دارم اسیر نجس میفروشم به مستحل، باز مطلق آوردن، اعم از این که به قصد این که این اسیر نجس رو طرف بخوره یا به قصد این که چی؟ طرف ببره تسلیسش کنه، طاهرش بکنه. خب یادتون باشه این کلام قبلا هم داشتیم، یادتونه؟ این جمله محقق ثانی رو قبلا هم یه جا داشتیم که شیخ ازش استفاده میکرد، این همین کلام قبلا هم اومده بود که شیخ ازش استفاده میکرد، به اعتبار مشتری و به اعتبار نمیدونم چی معلوم میشه که این بیع للاکله. خب به خاطر همینه که ممنوع شده. آره دلیل گفتن به خاطر دلیل و مشتریش معلوم میشه که بیع للاکله. خب ببینید مطلق گفته، اهم از این که من فروشنده، من این اسیر متنجس، اسیر متنجس هم دیگه به مناسبت حکم موضوع، یعنی اسیری که در اثر غلیان متنجس شده، ها این اسیر متنجس رو به مستحل اگر بخوایم بفروشیم حرام میشه. مطلق گفتن اهم از این که بائع قصد صرف علل حرام داشته باشه یا نداشته باشه، اینو بهش گفتن اعانه بر اسم. مورد بعدی مرحوم محقق اردبیلی، محقق اردبیلی مرحوم مقدس اردبیلی است فقط استدلال اینم داستان شد، استدلال المحقق اردبیلی علی ما حکی عنه من القول بالحرمت فی مسئلتنا، در این مسئله ما، در این مسئله ما قائل به حرمت شد. مسئله ما چی بود رفقا؟ علم هست ولی قصد نیست. تو این مسئله ما که علم هست و قصد نیست، ایشون قائل به حرمت شده. دلیل بر حرمتش چی آورده؟ گفته به انفیه اعانتان علی الاسم، اعانه علی الاسم منطبق کرده بر مسئله مانوی، در حالی که ما محفوظمون بود که قصد نیست. اینم یک کلام دیگر. فقط قرر و علی ذالک فی الحدائق، در حدائق هم مرحوم اردبیلی رو تقریر بر این مطلب کرده، گفته اردبیلی خوب گفت، فقال انه جیدون فی حد ذاتی، فرمایش اردبیلی فرمایش جیدیه، خوبیه فی حد ذاتی، منتها لو سلم من المعارضت و اخبار الجواز، در صورتی که سالم بمونه از تعارض و اخبار جواز، حرف خوبیه، ولی چه کنیم که در مقابلش اخباری هم داریم که جائز دونسته بیع عنب به کسی که یعلم انه یعملون خبره، اون روایت امام صادق که انا نبی و تمرنا ممن یعملون، تحریمی شده دیگه، مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی صاحب مجموع الفائدات و البرهان. حالا امام اعانه بر اسم کردن، طبیعتا ایشون اون روایات رو کنار میگذاره دیگه، به اون روایات عمل نمیکنه اگر بخواد، حالا یا بالاخره تو تعارض اون روایات رو میگه تساوت میکنه، اون روایات تو تعارض اون روایات رو با تعارض کنار میندازه و در نتیجه میره سراغ چی؟ سراغ عمومات. وقت قرر و فی الحدائق و فی الریاض، در ریاض هم بذار این چیزی نیست، یه کوچولو هست به ریاض میخواستم بخونم، نخونم به ریاض و تیرتون میشه باش بعدم، خدا کریم اشکال نیست، اللهم صلی الله. سوالاتون رو بفرمایید، من هستم، امروز عجله ندارم، کلاس بعدیم تعطیله. بفرمایید. قرره یعنی همون حرف اردبیلی رو، اردبیلی بر مسئله ما نحنفی، که مسئله ما نحنفی چیه؟ بیع العنب ممن یعلم انه یعمل خمر، قصد نیست. تو این مسئله اومده دلیل اعانه رو آورده، حدایق هم گفته حد خوبی زده اردبیلی، ناظر به همین مسئله بود حدایق، ناظر به اردبیلی بوده، اردبیلی تا همین مسئله اومده اینو تطبیق کرده، حدایق گفته اردبیلی حرف خوبی زد.
تطبیق اعانه بر عدم قصد خوب،
آره
بود.
آره
معارض داشته
باید، بله مشکلش اینه که معارض داره، مشکلش که اخبار جواز معارضه میکنه با این من. آره خب بله
و معارض ما با این
هم بله
مخالفت با چیز هم داره دیگه، قول معارض سانه اینجا هم قصد شد،
چطور شد؟
اینجا گفتیم که مخالفت در معاتن که خیلی از اکثر قصد عدم قصد رو قصد براشون ملاک نیستش، توی معاملات اسلامی هم گفتیم.
آها احسنتون، ببینید نکته خوبی میگن آقای صابری. ببینید محقق ثانی اگه یادتون باشه تو قول اول محقق ثانی تصریح کرد که باید قصد باشه تا اعانه صرف بکنه، باز دوباره همینجا از قول محقق ثانی دارن نقل میکنن که محقق ثانی ظاهر کلامش اینه که قصد شرط نیست. ها ببینید کلام محقق ثانی هم هست دیگه اینجا. قبل از اردبیلی کیو میگن وستدر المحقق الثانی علا حرمت بیع الاسیر المتنجس من یستحل لهو. خب البته خب هر دوشان اتفاقا توی کتاب هم هست، هر دوشان تو حاشیه ارشاد، هم حرف قبلی حاشیه ارشاده که ایشون صراحتا گفت بود قصد توی آن شرطه، همین حرف که ما داریم ازش استظهار میکنیم که ایشون قصد رو در اعانه شرط نمیداند، هر دوتاش از حاشیه ارشاده. بله؟ یه صفحه فهمش. خیلی خوب، حالا شاید اینجوری جواب داده بشه که کدومش قبل کدومش بعده.
این قبل
داره. آره دیگه، جوابش اینه که اون نکته بودی که بعد متفتن میشه ایشون. حالا شیخ هم شاید مناسب نبود اینجا میوردن، چون حرفی که خودش صفحه بعدش متفتن میشه اصلاحش میکنه. خب خودش میگه مشکلون، یادتون هست که کلام قبلی که نقل شد ایشون گفت مشکلون، اول این حرفو زد ولی پشت سرش خودش گفت چی؟ مشکلون. بعدم تو حل اشکالش اومد گفت که اعانه اونجاهایی است که قصد شده باشه.
نظر آخر محافظ
چی شد؟ همون قصد شرط میدونه.
اگر قصد شرط بدونم پس دیون و معبد موعد مذاکره و معاصر هم باید میگفتن که هم نراقی هم
ماقه رسانی. نه نراقی هم قصد هم وقوق.
نه من عدم اعتبار القصد مهم مالا قصد
نه من عدم اعتبار القصد که مال کیه، که مال ما یظهر و من المعاصرینه.
مخالفت دارم با نظر آخر ماقه رسانی، مخالفت داره دیگه،
مخالفت داره ولی دیگه معبد نیست، یه خورده بودش کمتر میشه. نظر عرض کنم خدمت محقق نراقی اینه که هم وقوع هم قصد، ولی نظر ظاهر کلام اینها اینه که نه وقوع نه قصد، این میشه معبده، ولی اگر یکیش باشه تو یکیش اختلاف باشه دیگه معبده نمیشه، که بودش کمتر میشه. خب بریم چه؟ امروز خیلی کم خوندیم و درست زندگی بود. بله اونا باید باشه، اصلا بخشی از کار ما همینه، نمیدونی اینجا فقط درس بخونید که انبار معلومات بشید.